بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. خدا را شاکریم، بار دیگر ما را موفق کرد در کنار آستان ملکوتی علی ابن موسی رضا سلام الله علیهما، در محضر برادران و دوستان در این مدرسه مبارکه سلیمانیه بار دیگر مباحثی را در باره کلام و فقه مطرح کنیم. موضوعی که برای انسان انتخاب شده است یک موضوع جامعی است به نام تقریب یا تکفیر. آیا اسلام آمده است برای تقریب در میان مسلمانان، یا مسئله تقریب نیست، مسئله تکفیر است که گروهی پیدا بشوند اسلام و دین را برای خود احتکار کنند و دیگران را تکفیر کنند و خونهای اونها را بریزند؟ اسلام طرفدار کدامه؟ آیا تقریب است یا مسئله تکفیر؟ اول که توجه بفرمایید، مسئله تقریب غیر از مسئله تذویبه. یک تذویب داریم، یک تقریب. فرقش چیه؟ تذویب این است که تمام مذاهب را ذوب کنیم در یک مذهب، اینا میگن تذویب. ذوب مسلمن این مسئله مطرح نیست، امکان ندارد که این مذاهب متعدد اسلامی را همه را در یک مذهب خلاصه کنیم. کسانی که بخواهند مسئله تذویب را مطرح کنند از دور دست فراتشان امکان مزیر نیست، اما آنی که مطرح است تقریب است، نزدیک کردن برادران مسلمان به هم دیگر. بنابراین اول نقطه نظر که آقایان یاد داشت کنند، ما نیامده ایم برای تذویب سنی را در شیعه ذوب کنیم یا شیعه را در شیعه، شیعه را در سنی ذوب کنیم بشود یک مذهب. این مسئله عملی نیست. ما آمده ایم طبق آیه قرآن مذاهب اسلامی را به هم نزدیک کنیم، فاصله ها را کم کنیم، اخوت اسلامی را تقویت کنیم، اینها در سایه مشترکات با هم همکاری کنند. این میگن تقریب. در مقابل ما جماعتی هستند وهابی مسلک یا به اصطلاح خودشون سلفی مسلک، اینها نه تذویب را پذیرفتن و نه تقریب را. اینها معتقدن فقط ما مسلمانیم، بقیه کافرن، یا باید کشته شوند یا باید توبه کنند. ما آمده ایم این مسئله را که الان مسلمانان گرفتارن از نظر قرآن و از نظر سنت پیامبر و احادیث ائمه اهل بیت که به پیغمبر میرسد مطرح کنیم. بنابراین بحث ما دارای سه عنوانه: یک تقریب، دو تذویب، سه تکفیر. عملی همان تقریب. تقریب یعنی چه؟ نزدیک کردن. تقریب یعنی چه؟ مشترکات را بگیریم با هم همکاری کنیم، اختلافات خودمان را در مدرسه حل کنیم نه در بازار و خیابان. در مدرسه هم حل شد، شد نشد نشد. تذویب غلطه، تحریم صحیحه، اما اینها دیگر تکفیر فقط یک گروه. برگردیم به عنوان مقدمه، ارزش انسان را از نظر قرآن ارزیابی کنید. آیا قرآن نسبت به انسان چه ارزشی را قائل شده است؟ اگر انسان بداند که خدا چه ارزشی برای این موجود قائل شده، مانند گوسفند سر نمی برد. الان من مقام انسان را از نظر قرآن براتون عرض کنم تا روشن شود که این گوهر و این موجود به اصطلاح محور چگونه الان در اختیار این جمعیت هست. همینطوری که مرغ را سر می برن، گوسفند را سر می برن، این موجود الهی را هم سر می برن. در درجه اول قرآن انسان را خلیفه الهی معرفی میکنند. انسان در روی زمین نماینده خداست. کدام آیه سوره مبارکه بقره اینی جاهدون فی الارض خلیفه، من در روی زمین برای خودم جانشین معرفی میکنم. در سوره مبارکه بقره هست، آیان ملاحظه کنید در اوائل سوره بقره انسان خلیفت الله. تصور نشود که تنها آدم خلیفت الله، نه، انسان خلیفت الله. البته آدم هم به عنوان ابوالبشر خلیفت الله، اما خلافت او به نمایندگی از خلافت تمام بشر هاست. این در درجه اول افتخار است برای انسان. و این قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه، در روی زمین جانشین خودم. آیا می شود انسان پست، موجود پست، جانشین خدا باشد؟ معلوم می شود که این انسان به شرطی که بعدن خودش را آلوده نکند گوهریست به عنوان نماینده خدا. دو ویژگی دوم انسان در قرآن سوره مبارکه اعراف، ببینید آیه 11 مسجود ملائکه است. انسان ها مسجود ملائکه است. شما که در اینجا نشسته اید، شما مسجود ملائکه هستید. ممکنه کسی از من سوال کند آقا آدم مسجود ملائکه هست؟ نه، البته این درست است که آدم مسجود ملائکه، ولی آدم نماد تمام انسان ها بود. در حقیقت سجود بر آدم سجود بر تمام بشر بود. از کدام آیه استفاده می شود؟ آیه 11 از سوره مبارکه اعراف. لطف کنید اساتید محترم، خزران، جوانان، عزیزان، ولقد خلقناکم کم خطاب به همه بشر، ثم صورناکم همه شماها را صورتگری کردیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. چطور در اینجا سجده بر آدم را آخر گفت؟ اول نگه شما را آفریدیم، شما را صورت سازی کردیم، بعدم گفتیم ملائکه بر آدم سجده کنیم. معلوم می شود آدم خلعتش نماد خلعت ماست، تصویر او نماد تصویر ماست، سجده بر آدم نماد تصویر ماست. درست فرمودی؟ آیه ملاحظه کنید، ولقد خلقناکم شماها را ثم صورناکم شماها را ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سجده بر آدم را بعد از خلقت تو، بعد از تصویر تو بیان میکند، معلوم میشود که آدم نمادی بود برای سه مرحله. خلقت آدم خلقت ما بود، تصویر آدم تصویر ما بود، سجده بر آدم سجده بر ما بود. این ارزش انسانه. اول در شرط این که این انسان بعدها خودش را آلوده نکند، اون یه مسئله دیگر. فعلا گوهر انسان را مطرح میکنم، اون هم از دیده قرآن. اولین ویژگی چه شد؟ اولین ویژگی خلیفت الله، دومین ویژگی مسجود ملائکه به این بیانی که عرض کردم، سه در میان این همه آفرینش های گوناگون حامل امانت بشر است. غیر از بشر کسی امانت خدا را بر دوش نکشید. چرا؟ آنها دارای چنین قابلیت نبودند. کدام آیه بر این گواهی میدهد؟ احزاب آیه 72، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها فحملها الانسان. معلوم بشود انسان برترین تمام موجودات است. امانت تکریم، خداشناسی، خدا را پرستیدن، اطاعت خدا کردن، این فقط این لباس بر اندام بشر دوخته شده، نه جبال، نه آسمان ها، و نه ارض، و نه سایر حیوانات. این ارزش انسانه. ببینید آیا در کتاب های کمونیست ها، در کتاب های این جمعیت های امروز چنین ارزشی برای انسان قائل شدن که قرآن مجید ما 1400 سال قبل از لسان وحی این ارزش را برای انسان قائله. تکرار میکنم، انسانی که بعدا انسانیت خود را آلوده نکند. سه چهار ستاره میشماریم، اول خلیفت الله، دو مسجود ملائکه، سه بار امانت که تکلیف است فقط انسان لیاقت دارد نه دیگران، چهارم خلقت انسان نمایشگر غرض از خلقت است، آفرینش آدم نقل نیست، آفرینش آدم صحیح است، عوض نیست. چرا؟ قایت دارد، قایتش انسانه. تعبیر فارسی من اینه، وجود انسان نمایشگر اساس خلقت است. اساس خلقت اگر به خواهد لغو نشود انسان را لازم داره. اگر انسان را برداریم خلقت جهان لغو است. آتل باطل همه ما مبتنیم، کارهای خدا لغو نیست، کارهای خدا عوض نیست. قرآن میفرماید وجود انسان محور این است که فعل من فعل غرضدار و هدفدار باشه. اگر این را برداریم فعل خدا بی هدفه. آگر بخونم لطف کنید، سوره ابراهیم است، انشاءالله دقت کنید، سوره هود است، آیه 7، هوالذی دقت کنید خلق السماوات والارض زمین ها و آسمان ها و آفرید و کان عرشه و علی ما لیبلوکم ایکم احسن عملا. لام یبلوکم لام قایته، لام عرضه. لیبلوکم علت چیه؟ به هر مگه خلق السماوات، خلق السماوات و الارض که به چه آید؟ تا بیازم آید که کدام ما از انسان ها اکثر عملا هست، که انه این آدم با این عظمت برای همین آفرده شده است که انسانی بیاید و در اینجا در آزمایشگاه قرار بگیرد تا روشن شود که کدام یک از این انسان ها اکثر امنا هست. لیبل و کم علت خلق هست، خلق از سماوات و الارض و کان عرشه علی الماء خلق. چرا؟ لیبل و کم ایکم احسن عملا. آسمان را برای همین، زمین را برای همین، تا من شما را بیازماید. محور خلقت، غرض خلقت، آرمان خلقت که اگر انسان را برداریم کار خدا کار لغو و عرص خواهد بود. اینها را شما دید، معرفی های قرآن را شما دید، عناصری که انسان را معرفی بکند قرآن شناختی. یک خلیفه الله هست، همه بشر بیان کردم. دو مسجود ملائکه است، همه بشر بیان کردم، خلاف نگفتم. در این حالی که آدم خلیفه است و مسجوده، از خدم از آیه استفاده می شود جنبه نمادی داشته. سلام بار امانت را فقط انسان به دوش می کشد. چهار نمایشگر خلقت است، اگر انسان را بردار امکان خدا نه. پنج و سخر لکه و شمس و القمر. انسان چند ارزنده اید که آسمان با اون عظمت، خورشید با اون همه انرژی، قمر با این نظام مسخر شماست. اهل مسخر خداست، مسخر شمس و قمر است، مسخر الله شمایی. خدا این زمین و آسمان و به تعبیر قرآن شمس و قمر را مسخر ما کرده تا ما از اون بهره ببریم و ما زندگی کنیم. آیا شایسته است این بشر به این زودی بگیم کافره، به این زودی بگیریم دلچون سرش را بدرم بگیم هیچ؟ بین بشر و گربه، بین بشر و موش، بین بشر و مرغ فرقی نگذاریم. پس این همه مبعیزا، این همه تعریف ها، این همه معرفی ها از انسان کجا میرود؟ پس واقعا معلوم شود انسان گل سرسبت آدم آفرینش شد. اما که این هم درجاتی دارد، انبیا دارد، اولیا دارد، خاتم انبیا دارد، اما بشر موجود ارزشمند این از نظر قرآن. باز از نظر قرآن بحث میکنیم، چون آیات تکفیری ها که انه غیر قرآن را نپذیرفتند، ما هم از دریچه قرآن ارشدن. بحث ما سه محور دارد: تقریب، تذویب، تکفیر. ما طرفدار اولیم، نه دوم، نه سوم، و قرآن هم همونه میگه. ششم، خدا میفرماید من تمام افراد بشر را خدا خواه و خدا جو آفریدم. حتی فرعون، حتی بوجهلها و دیگران هم، همه اینها خدا خواه و خدا جو هستند. کدام آیه؟ آیه ای که در سوره مبارکه علوم است همه شما ها می کنید به همه آیران فهمید رحمت لدین حنیف هم دین چیه؟ فطرت الله الذی فطر الناس علیها دین خدا آفرینش ماست آفرینش ما بر اساس دینه دین در حقیقت در گوهر ما و وجود ما آمده است کنار افراد بشر در دوران جوانی و کودکی خدا خواه و خدا جو هستند این خودت یکی از افتخارات انسانه که بشر من حیث دان و کسر هنگامی که به حد بلو میرسد قبل از بلو یک نوع گرانشی برای خدا دارد حتی این گرانش تا آخر عمر هست گاهی این گرانش را مادیات میپوشونه اما گاهی که مادیت کنار رفت فطرت خودش را نشان میده همان افرادی که ماتریالیست به تمام معنا هستن نافع با برای طبیعت هم اونا هم نگاهی که در هواپیما بنشینن یا در کشتی بنشینن خطری را احساس کنن به یک نقطه نامعلومی متوجه میشن ما میگیم خدا آنها میگن دختر نامعلوم این در طبیعت حمل انسانه این هم ممرگز ششم اما ممرگز هفتم بشر خیر خواه و خیر جوز اولین بشر خداجو در اینجا نمیگیم خداجو میگیم بشر خیر خواه هست و تمایل به اخلاق دارد در تمام بشر اخلاق ریشه هست در تمام افراد اخلاق اساس هست من سلام میکنم برادران سوار هواپیما بشوید قاره های زمین را بپیمایید در هر قاره پیاده شدید بپرسید بشر جناب نیکی به نیکی چگونه است؟ میگن خوبه جناب نیکی به نیکی خوبه جناب نیکی به بدی میگن نامردیه افریقایی میگن اروپایی میگن آسیایی میگن قطبی میگن بین قطبی میگن همه میگن جناب نیکی به نیکی خوبه هر جزاب الاحسان ابن الاحسان جزای بدی جزای نیکی به بدی بد است این مسئله مسئله اخلاقه حتی در دختران افت بیشن جوانانه خلاق متعال در طبقه زن افت را و به اصطلاح اطاق را بیش از مردان قرار دادن چرا؟ چون خانواده را تشکیل میدهن افت نباشد خانواده از بین میره این ها بیشنی های انسان از اول قرآن تا رسید ما به هفت بیشنی بشمار آیان تا وقتا نتیجه بگیریم یک انسان خلیفت الله هست دو مسجود ملائکه هست بعدا نگید شما خلاف قرآن گفتید نه آدم خلیفت الله آدم مسجود از قدم از آیات استفاده می شود جنبه نمادی دارد در حقیقت سجده بر او خلافت او خلافت و سجده بر همه سه بار امانت بر عهده بشر چهار نمایشگر خلقت اگر انسان نباشد آفرینش زمین و زمان بی هدف پنج خدا آفتاب ما را به نفع ما تسخیر کرده است این منبع انرژی تسخیر ماست ششم از کردیم نگاه قرآن بشناسیم. این احسان است با این قیمت، این احسان است با این ارزش، باید با این چهره هم رفتار کنیم. پیغمبر یه روایتی دارد، این روایت را خواهش میکنم یادداشت کنیم. با بشری که این چنین ارزش دارد چهره هم رفتار کنیم، میخوام هدایتش کنیم، میخوام دعوت کنیم به توحید، دعوت کنیم به اسلام. چهره هم پیغمبر میفرماید یادداشت کنیم، خیلی روایت ارزشمندی. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله بفرمگد این بشر با این ویژگی‌های هفتگانه باید در دعوت او خیلی نرمش خرج داد. این رفقه یادداشت کنید، این رفقه لا یکون فی شیئن، این رفقه لا یکون فی شیئن الا زانه. رفق شما بگید نرمش، آرامش، هر کجا که رفق باشد، نرمش باشد، این در اونجا زینت میده. میخوام الان کلامی را هدایت کنیم، رفق به خرج بدیم. میخوام فرض کنید رئیس دولت را انتقاد کنیم، رفق به خرج بدیم. میخوام راجع به یک دانشگاه اعتراض کنیم، رفق تندی نه. اگر ما تا به پیغمبریم، پیغمبر چنین میگه این رفقه، رفق همون شما بگید رفاقت، دوستی. رفق در حقیقت نرمش. این رفقه لا یکون فی شیئ الا زانه، هر کجا که رفق بیاید در اونجا زنده است. معلم را میخوام انتقاد کنیم، فرض کنید که منبری را میخوام انتقاد کنیم، تمام انتقاد ها باید طریقش رفق باشد، تردی نباشه. من نظر به شخص ندارم، کلی میگم. حتی بنده را هم اگر کسی بخواد انتقاد کنم بسیار خوبه. انتقاد یعنی نقد صرافی. صراف انتقاد را میگیرد، میگن این عیارش چقدره، بین میگن نقد، نقادی. انتقاد از نقد گرفته، نقد صراف. پیامبر میفرماید این رفقه لا یکون فی شیئ الا زانه. و لذا قرآن به پیغمبر دستور میدهد که با این جمعیت به نرمش رفتار کن. میفرماید اگر تو با این جمعیت به نرمش رفتار نمی کردی موفق نمی شدی. افرام لینت و رفت رمز موفقیت. اما در مقابل ولا ینظر من شیء، ولا ینظر من شیء الا شانه، هر کجا که نرمش را کشیدم بیرون، نزعه کشیدم، هر کجا که نرمش را کشیدم بیرون، جای اون تندی آوردم الا شانه، فقط می شود ست ها پا عیب جویی، می شود ست ها پا انتقاد می رسد. بشر، بشر معتبر. اگر بناس از این بشر انتقاد کنیم همه جا باید رفت. اگر بنا باشد رفت نباشد عیب جویی هست و در حقیقت یک نوع انتقاد می سمد. اسلام بفرماید من این بشر را با این ویژگی آوردم، موش و گربه نیست، حیوان چهار پا نیست، انسان عظیم و عجیبی هست، بهرن این انسان عجیب و قریب حتما باید با این با ریخ ترفتار شود. این روایت یکی از گل روایت های پیامبر اکرم است و همه روایات رسول خدا گل روایتی این نرده قرار یکون فی شیئن الا زانه و لا یزر من شیئن الا شانه. ببینید رسول گرامی نشسته بود و مکه را فتح کرده. سخرا ابن امیه جنایتکار بود، آمد خدمت پیغمبر اکرم که من حاضرم اسلام بپذیرم ولی به شرط اینکه دو ماه مطالعه کنم. تا دو ماه مطالعه نکنم نه. پیغمبر فرمود به جای دو ماه چهار ماه مطالعه کن. همین سبب می شود که صفوان ابن امیه که در دوران جاهلیت کارهای عجیب و غریبی علیه اسلام انجام داده، برگردد یکی از ارادتمندان پیغمبر اکرم که در برخی از جنگها چند صد زره را به عنوان کمک یا امانت به پیغمبر داد. آمده بود که اسلام بگرد به شخص که دو ماه صبر کند. پیغمبر بفرماید به جای دو ماه چهار ماه من به شما خبر بدهم. این اسلام هست، اسلام همینه، سرها ها همینه. قرآن بفرماید اگر اون حالت رفق شما نبود و لو کنت فظا غلیظ القلب لم فضوا من حولک، و اگر مردم دور تو را گرفتن به خاطر اینکه دارای اخلاق زیبا و اخلاق نیکو بودیم. ما چنین اسلامی داریم، برای بشر چنین مقامی قائل است. این صحیح است که الان بشرهای بیگناه کمگناه بالای کوهها بمانند، هیچ کس هم به داد آنها نرسد. الان من شما در ایران در راحتیم، اما الان یه نظری به عراق بگرید و این جمعیت داعش دور اونها بگرفتن، به کوها پناه بردن، بچه شیرخوار دارن، شش ماه دارن، دو ساله دارن، پیرمرد دارن، بالای کوه نمزایی نهایی نسرما و جنبا. آیا را این انسان ما این عظمت بگرفتا؟ شما بگید ما تابعه پیغمبر سلفی هستیم. سلف یعنی تابعه صحابه، صحابه هم تابعه پیغمبر. پیغمبر اکرم چنین میکرد؟ 290 بالای کوه بمانند، نه سازمان مدنی با اونها برسن، نه کشورهای اسلامی بتونن کار کنن و نه کشورهای دیگر، جز اینکه یک جمعیتی باشن قصاصوار به دار این انسانهای با این قیمت و ارزش برسن. پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد. مکه اینکه جنایتکاران فراواری در آن بودن که گاهی بعضی از افراد مسلمان را گرفته بودن، دار زده بودن، اینها بهره ندارن، خیلی ناراحت که پیغمبر اکرم با اینها چگونه رفتار خواهد کرد. آمدن همگی در مسجد الحرام قندبها می‌ریزند که با ما چگونه رفتار خواهد کرد. زنان من به کنیز، دختران من به کنیز، اعمال من را بسادره، خود من را برده یا خود من را بکشد. فرمود ایها الناس ما زال تظنون، در باره من چه فکر میکنی؟ حبیب گفتن ما اخوان کریم ما ترا برادره بزرگ باری میدونیم. فرمود انکمت کلما همتون آزاد، همتون برید، من از همتون گذشتم، همتون که جناب یوسف از برادرانش گذشت. لا تسلیم به علیکم الیوم. این اسلام کجای ما این رفیع
میدهد که الان خبر میدهد که احمدی ها را روی زمین پهن کردند و اینها را خفنه میکنند در علم مردم. این اسلام آمد همه ادیان را به رسمیت شناخت، ادیانی که ریشه آسمانی دارند مانند یهود و نصارا، و به یک معنا ارزش میشن که مانند مسلمانان اینها هم مبلغی پرداخت کنند آزاد باشند در دین خودشون. این اسلامه، این اسلام همین است که اینها میخوان فرمود انجمن کنه ها به آزاد باشید. این افتخار، افتخار اسلام است، افتخار مسلمانان. ما چه میگیم؟ پیغمبر چه کرده؟ اینها دارن چه کاری را انجام میدهن؟ من یه حدیثی را از رسول خدا نقل میکنم، خیلی این حدیث ارزشمند بود. ما جنبه های سازنده اسلام را فراموش میکنیم، برگردیم ببینیم اسلام چگونه نازک دینه. اصلا این حدیثی که من میخورم هم سنی نقل کرده هم شیعه. پیغمبر اکرم هنگامی که میخواد جمعیتی را برای جهاد اعزام کنم، ببینید کدوم را پیاده کن، رهب را پیاده می کنم یا تندی را، خشونت را. که فرمود پیغمبر فرمود این رفقه لا یکون فی شیء الا زانه و لا یلزم من شیء الا شانه. ببینید چه میکنه، جمعیتیست گردانه تیفه میفرستد برای دعوت به اسلام، میفرمگد سیرو به اسم الله، به نام خدا حرکت کنیم نه به نام بود، و سعیدو به الله از خدا کمک بگیریم، رمزو علا مهنت رسول الله شما جهاد کنید بر شریعت پیغمبر، ولا تردو هرگز از راه غدر تیره وارد نشوید. هنگامی که با دشمن روبرو شدید مردانه باشید، لا تردو هرگز حیله نکنید، ولا تردو اینها را به زنجیر مبندید، ولا تمثل مبادا دست و پای اینها را قطع کنید، ولا تقتلوا شیخا فاسقا پیران را نکشید، ولا امرأة زنی را نکشید، ولا صبیا کودک را نکشید، ولا رهبانا آنهایی که در بالای کوها راهبا، ولا تقتلوا شجرا درختی را قطع نکنید، الا مضطررتم مگر ناچار بشید، ولا تهرموا النخل درختهای خرما را نسوزانید، ولا تقربوها بالماء به وسیله آب آنها را قطع نکنید، البته نخل دشمن، ولا تقطعوا شجرة مثمرة درختهای ثمر بخش را قطع نکنید، ولا تهرموا زرعا زراعت را خرمن را آتش نزنید، ولا تأكلوا من البهائم چهارپاها را اخر نکنید، دست باشون قطع نکنید، ما یوکل لحمو، ولا تنزجوا مياه العدو بالسم، آب دشمن را با سم قاضی نکنید. مقابل معظم رهبری چه فرمود؟ انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای نه برای همه، انرژی برای همه اما سلاح هسته‌ای برای هیچ کس. می‌فرمگم بلا کنزتون میاهن همه اولیاء العدو به سم. چرا؟ به جهت این که این خودش دیده است. از برم خدمت رو که ایلیا کن و هیله مرادا هیله کنید و دشمن را تحریک کنید. این روش حیقت بر اکرم با مخالفینه. مخالفی که هستن مشرکن با پرستن اینجور اینها که میگن اینها اسرائیل را رها کردن سراغش نمیرن، فقط آمده از دنبال کشورهای اسلامی که در مقابل اسرائیل ایستادن اینها را از این راه بخواهم تضعیف کنن از بین ببرن تا اون آقا بزرگ در کمال راحتی زندگی کنن. این برنامه اسلام است با کافران، این برنامه ناست با مسلمانان. بمگذاردن صد نفر را یک جا کشتن کجا این برنامه کجا؟ شما که از طریق بمگذاری افراد را میکشید، کودک، پیرمرد، راهب، جوان، زن کشته میشوند، به چه مناسبه؟ چطور شما بر پیشانیتان پیشانی اسلام زده این در حالی که اسلام همینه میگید؟ این را تاریخ یعقوبی نقل کرده، انوار از طرف صاحب کتاب انوار نقل کرده، کلینی هم نقل کرده، حتی در کتاب ابن هشام من خاطرم هست ببینه با دشمن دیگر چنین رفتار کنید. اینها با دوستان با کسانی که صبح و غروب نماز میخوانند و زمین گیرند رفتارشون به هم نفس که میبینید. بنابراین نباید اینها به انسان و اسلام خواهند، نه اسلام هم نه انسان هم، اینها وحشی به تمام معنا هستند، مزدور دیگران هستند. این برنامه اسلامه. خب ما در اینجا یک آیه را هم بگیم دیگه عرضمون به آخر میرسد، برنامه پاسخ به پرسش. قرآن مجید آیه را که اول سخنم خوندم خاطرتون هست، قال تعالا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و احسنوا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. در اینجا خداوند معنا می‌فرماید و تصمو به حبل الله جمیعا، بر سلام خدا کرد بزنید. چطور گفتید بر سلام خدا کرکن بگه ریسمان به کار برده؟ چرا نهر بوده و تصمو به قرآن؟ چرا نهر بوده و تصمو به اسلام؟ در آنه دیگر فرموده و تصمو به الله داریم، ولی در اینجا فرمیدن و تصمو به حمل الله. چرا کن بگه حق را به کار برده؟ کلام اینها گرمتی به همان واژه اول سه تا واژه داشته. کدام؟ تقریب دو، تقریب سه، تقریب. ما همان فیلن در آن واژه اول که میگن و تصمو به حق الله جمیعا. قرآن کتاب فصیح و بلیغ است، استعاره است. انسانی که در چاه بیفتد اگر بخواد نجاتش بدن چه میکنن؟ چه میکنن؟ ریسمانی را میفرستن، میگن چنگ بزن بیا بالا. قرآن میفرد جمعیت متحرک، همین جمعیتی که میگن فقط ما مسلمانیم و جمعیتی دیگر کافر، سندگشی که همه کافر، این هم مسئله شد. مسئله همان انسان است که در چاه افتاده. اگر میخواد نجات پیدا کنم باید به ریسمان وحدت چنگ بزنیم و حسنو به حق الله جمیعن. شما جمعیت متحرک مانند کسی هست که در چاه افتاده، راه نجات یک کلمه، دست به دست هم بدهید و وحدت کلمه را حفظ کنید، مشترکات را بگیرید. شما از این چاه تفرق بیرون جمعان شما و حسب او به عبد الله جمیعا ولا تحرم قرآن هم به همین اشاره می کنن. ما معتقدیم راه اسلام راه تقلید. امروز اگر مسلمانم میخوان واقعا ارزش خود را پیدا کنن، راه برادریه، راه دوستیه، راه تفاهمه، با هم دیگر بنشینند و صحبت کنن، گره ها را باز کنن، مشترکاتشون هست و اما مختلف ها برنامه بار 50 دقیقه سخنرانی 10 دقیقه هست به پرسش ها و پاسخ هاست. برنامه سخنرانی تمامه تا این پرسش ها را برسیم. حدیثی از امام رضا آمده است، اون چی که مسعود ملائکه بوده است صدبی بوده که آدم وجود اخترم خبت صدبه که در وجود او ائمه بوده و تا آخر حرف بسیار خوبیست. ولی از کردم انسان به تمام معنا مسعود ملائکه است، ولی همین انسان گفتن مراتب دارد. یک مرتبه مرتبه انسان فاسقی، مرتبه دیگر مرتبه مؤمنی، مرتبه دیگر انسان معصومی، مرتبه بالاتر انبیا. البته ائمه اهل بیت نماد بیشتر و در حقیقت مسجود برتر. این مانه ندارد که همه انسان ها مسجود باشند، اما از کردم که انسان دارای مراتب، حتی این ویژگی های حقانه که برای انسان عرض کردن، اینها هم دارای درجاتی است، همه در درجه واحد نیستن. بنابراین مانه ندارد که سجود برای ائمه بوده، برای انبیا بوده، برای خاتم بوده، برای مادون هم بوده باشد. اما سوال دوم، آیا تذکر تقریبی که ما به دنبال اون هستیم؟ اما به سوال آقای نسیما به دنبال تقریبیم، در حالی که محابی ها به دنبال نجاکن. بله، فرمای شما حقه، ما میخواهیم دوستان خودمان را جمع کنیم در مقابل وهابی ها، و اینا وهابی ها از اونها محروسیم. البته نه هر وهابی، وهابی ها هم دارای درجاتی هم. میخواهیم دوستان خودمان را جمع کنیم، مرادا دوستان فریب اینها را بخورن، برگردیم همون یه مکتب با تقریب یه مکتب، مشترکات من محفوظه، اختلافات من هم در مدرسه هست، برگردیم برادر را باشیم در مقابل اینها. اما که از وهابی هم یأس کامل نداریم، ممکن است حق تعالی هم نسبت به اونها عنایت کنند. سوال چهارم سوم دیگه بس در مورد مکان نداشتن خداوند، پس آیه مکان عرشه و علم ما چیست؟ عرش در اینجا علم خداست. تقسیم مراجعه کنید، عرشی که در اینجا هست، عرش درادتون علم خداست. و اما علم خدا روی آب یعنی چه؟ انشاءالله تفسیرش را در کتابای تفسیر مراجعه کنید. عرش در اینجا علمه، در جای آمده است که بدون ولایت چیزی مورد قبول نیست. لذا انسان اساس خدمت ولایت در چگونه اصلا در مسئله نجات در روز قیامت یه مسئله دیگه نیست. ما فعلا در این زندگی دنیوی خودمان بحث میکنیم، در این زمانی که دشمن برای از بین بردن ما کمر بسته است، ما مشترکات رو بگیرم و کنار هم زندگی کنیم. اما نجات ما نمیگیم، نجات با کیو؟ با خداست. مسئله نجات مطرح نیست، مسلمان نجات از آن کسیست که پیرو عهد بیت باشد، و اگر هم پیرو نباشد لااقل معذور باشد، و الا اگر معذورم نباشد، نه ما هستیم، دشمنی هستیم، گذنبور همه ی ما را میخواد درو کنن، در کنار هم باشیم. رسول خدا رحمت ماست وارد مدینه شد، با یهودان مدینه قرار داد برست، با همان سه قبیلهی که در مدینه بودن، بنی قریظه و اون دو قبیله دیگر بنی نضیر، با همه اونها قرارداد بسته، با هم کنار هم زندگی کنیم. و ازاد اینها وقتی خطا کردن که با اون قرارداد مجازات کرد. مرحوم اندامه مدرسی دنده ها قرارداد پیمندر اکرم را با یهود و نصارا، یهودان مدینه، بنی قریظه و بنی الاخر النظیر و اون قبیله دیگر آمده. چرا؟ پیغمبر در مقابل مشرکینه، میگن لااقل از این ناحیه در امان باشم تا بتونم با خالص یک نوع مقابله کنم. اما سلام تخصیص دادن قرآن ارزم بر مبنای قرآن، آیا قرآن بحث را تدبیر نموده یا نه، این خارج از مسئله ماست. قرآن در قرآن هست، ولا تقتل النفس التي حرم الله، خوشش بالنوم الحق مسلما قرآن اگر حق باشد که هست، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، قل تعالوا قتل ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. هر یک مسئله دیگری آخر آیا کسی که اهل شر، آخر خدمت شخصی که اهل شر، این عبارت خوانده اشاره به حق سعی بنویسید من بخونم. بنابراین ما در میان این مثلث تقریب، تفریب، تکفیر، فعلا تقریب خودمان را مطرح کردیم تا برسیم ببینیم بقیه مسائل ما در ایمان چیه، شرک چیه، تکفیر چیه، قرآن در باره ایمان چه میگه، در باره شرک چه میگه، آیا شرک چیه که باید اینها را انشاءالله در ایام به قصد الهی مطرح کنیم. فقط من یه خواهش دارم، این ده روزی که من به فضل الهی در مشهدم مرزم باشید. من ساعت 10 شروع میکنم، ساعت 11 تمام میکنم. شما کوشش کنید قبل از 10 حضور برسانید که عرایض من در محضر حضرتون باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.